بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله صحیح و اهم بحث قدر جامعه بود. آخرین قدر جامعه‌ای که مختار ما بود این بود که موزوله در مرکبات اعتباریه و همچنین مرکبات صناعیه بستگی دارد به اون آثاری که مترقب از اونهاست. به اینو شهر دادیم، گفتیم اشکالاتی وارد می شود که سه اشکال مطرح شد و جواب داده شد، باقی من اشکال چهارون که امروز بریم سراغ اشکال چهارون و این اشکال مهمه و این است: اگر شما مسما را مربوط به تأثیر می دانید و می گید المرکب المؤثر فی الاثر، این مسماست، اگر این بوده باشد لازمش این می شود که در اقل و اکثر ارتباطیه یعنی شک در اجزا و شرایط ما قائل به اشتغال بشیم، با اینکه مشهور و معروف قائل به براعت هم. توضیح بدم اینو، مشهور معروف این است که اگر در اجزا و شرایط مرکب شک کنیم براعت جاری، نمیدانیم سوره جزء صلات هست یا نیست، شک در جزئیت سوره، یا شک در شرطیت طهارت ما لا تتم فیه الصلات، جوراب ما نجسه، آیا طهارت در جوراب هم شرطه؟ این شک در شرطیته. آیا سوره جزء است؟ این شک در جزئیته. اینا میگن اقل و اکثر ارتباطیه. در اینجا مشهور و معروف علما این است که براعت جاری میکنه، یعنی میگن جزء مشکوک واجب نیست، شرط مشکوک واجب نیست، اون اقل که قطعی هست واجبه، اما اون اکثر که جزء مشکوک هم هست اون واجب نیست. مشهور قائل بر اینند، ولی بعضیا اقلیتی قائل به اشتغالن. حالا اگر ما در صحیح و اعم قدر جامعه صحیحی را بر اساس معیار اثر تعیین کردیم، وقتی آمدیم در اقل و اکثر ما باید احتیاطی بشیم، نه برایتی نخواسته باشه ولی داخل در مسما هست یا نیست. مسمای به صلات از ما خواسته، عمل خارجی یعنی مسمای به صلات، مسما هم بر معیار اثر، یعنی اثر تو مسما افتاد، گفته از صلات، صلات هم بر معیار اثر اسمش، سمی از صلات لمجموعت لها اثر خاص. فرض کردیم معیار قدر جامعه مسما به صلات عبارت هست از همون اثر، اگر ما اینو گفتیم الاجزاء المؤثر فی الاثر، الاجزاء المؤثر فی الاثر، این قیدش بود، اجزا بود، اما با این قید المؤثر فی الاثر، اگر این باشه ما در اقل و اکثر که شک میکنیم، در واقع شک در محصله، شک در محصل معنیش همینه، یعنی ما نمیدانیم آیا اون اثر با این نه جز حاصل میشود یا سوره هم باید باشه تا اون اثر حاصل بشه، و چون اثر جزء مأمور به افتاد ما شک داریم، نه جزء محصلن دل اثر او لیسه به محصل، ده جزء محصله. آیا بدون این شرط طهارت جراب مثلا آیا اون اثر حاصل میشه یا نه؟ اینو میگن شک در محصل. همون مسما که شک کردیم شک در محصل میشه دیگه، اینجا مسما و مأمور به و محصل همش یکی شد دیگه، شک داریم مسما حاصل شد یا نه، شک داریم مأمور به حاصل شد یا نه، شک داریم این خلاصه محصل اون اثر شد یا نه، اینا عبارتون خدای همه. میگن طبق دستور عمل میکنیم، دستور این است مجموعه ای به جا بیار که این اثر داره، اینم جز دستوره، جز مسماست، وقتی جز مسما شد جز دستور میشه دیگه، باید شما این مجموعه ای که دارای اثر است ایجاد کنی، اگر ایجاد نکردی یا شک داری در وجودش باید اونقدر به جا بیاری تا یقین پیدا کنی به اصوله. براعت اصالت البراء اول کلام دیگه، همین میخوام بگیم اینجا جای اصالت البراء نیست، اصالت البراء در شک در محصر، چون در شک در محصر جاری نمیشه محصر، جای دیگه هم اینجا اثر گفتید دیگه، از اثر، از کلمه اثر اومد، نمیدونیم این نه تا مأمور به ده تا و نه تا نیست، ده تا و نه تایی هست که تأثیر میکنه اون اثر خاص روی مب، فرضمون این از قدر جامعه از ناهی اثر دانستیم، اگر قدر جامعه از ناهی اثر دانستیم باید پای لوازمش هم بنشینیم، کسی که کاری میکنه لوازمش هم باید بپذیره، اگر قدر جامعه رو بر محور اثر تعیین میکنید و قیدش اثر میدانید باید قائل به احتیاج بشید در اقل و اکثر ارتباطیه، و مذهب مشهور رو باید در اونجا بذارید کنار. آیا هل تلتزمون به ذالک؟ ملتزمی به این معنا میشی؟ جواب این است که اثر و مؤثر، اسباب و مسببات، تعبیر به اسباب و مسببات کنیم روشن تره، اسباب و مسببات در عالم شرع دو رقم، یه وقت اسباب مسبباتی است که هم اسباب شما میشناسیم هم مسبباتش، یعنی برای ما قابل درک، کما اینکه اسباب رو درک میکنیم مسببات رو هم درک. حالا من یه مثال بزنم، مثالی گشتیم پیدا کردیم فرضیه، فرض کنید شارع مقدس گفته است آب انگور اگر بخواهید پاک بشه وقتی جوشید باید سلسام بشه، و میدانیم، فرض کنید میدانیم این سلسان شدن برای یک سبب، برای اثر، وان این است که وقتی سلسان شد دیگه وقتی بمانه تخمیر نمیشه، موقعی که آب انگور آبکی سلطان نشده، بر اثر مرور زمان تخمیر میشه، ای بس حالت اسکار پیدا میکنی، طرف هم میخورد و نمیفهمد، فقط میبینی یه حالت نشعی رشت دست میده، نمیدونه از کجاست، خیال میکنه قوت آب انگوره. ولی نه، شارع مقدس به ما گفته است این رو بجوشون سلسان بشه که 10 سالم بمونه دیگه اون حالت اسکاری تخمیری پیدا نکنیم. امر به سلسان برای این اثر. خب این هم سببش برای ما شناخت شده از هم مسبب. سلسان که بلدیم میجوشونیم تا این ارتفاع ظرف یا وزن این آب انگور بیاد پایین، یا ارتفاع زر 1 سلسش 2 سلسش از بین بره، تبخیر بشه. مسببش هم میدونیم. وان این از وقتی به مانه رایحه خاصی میگیره، اون رایحش نشان میگه بوی مسکر نشان میگه، چنان نیست که نشان ندهد. در زمان طاغوت یادم است در این جاده دماوند یه مرکز مشروب سازی بود، اونجا آب جو سازی بود، اونجا از اون کنار که رد میشد ماشین یه اون مسکر همه فضای بیابانو پر کرده. خب این یه بویی است که شناخته شده است. غیر شرابخوارم بوشو میدونه، شرابخوارم میدونه. حالا اگر شارع مقدس گفت انما امرتو که به این که سلطان کنی، به خاطر این که حالت اسکار بر اثر موندن پیدا نکنی، شیره که شد غلیظ که شد دیگه مسکر نمیشه. حالا اگر ما یک شرایطی بود که شک کردیم یا یقین پیدا کردیم که ما سلطانم که کردیم، باز یه آب و هوایی هست که این تخمیر تخمیر میشه، حالت اسکاری بکنیم، ما موظفیم اون مسبب هم رعایت کنیم، چون مسبب شناخته شده میمانه بوی مسکر میگیریم، باید بریزیم دور. ولو سلطان شده اجازه، اون به حسب الغالب گفت ما یه فرد نادری پیدا کردیم، نوع آب انگور یا مکانی از امکنه هست که این وقتی سلطانم بشه باز هم به معنی حالت اسکار پیدا میکنه. حالا اگر اینطور اجازه بدید، اجازه بدید اگر این چنین شد، آیا ما نباید ملاحظه مسببم بکنیم؟ مسبب شناخت شده است که سبب از دو باد ملحوظ میشه. حتی اگر شک کردیم این انگور از اون انگورهاییست که غالباً با سلسان دیگه حالت اسکار نمیگیره، یا از اون انگورهایی هست اون نوع اقلیت که اگر بمانه حالت اسکار پیدا میکنه، در اینجا باز مأمور به مسببی، کما اینکه مأمور به سببی، زیرا سبب مسبب هر دو برای ما شناخته شده است. نعرف و از سلسان مادا و نعرف الاسکار مازا. در اینجا اجازه بدید، در اینجا شک نیست، ما معمول به سبب مسبب، اگرم شک کردیم در اینجا ما باید به احتیاط کنیم. اما نوع دیگری داریم، سبب برای ما شناخته شده، مسبب شناخته شده نیست. سر در نمی، نماز برای یک اثری هست، اما اون اثر چیه برای ما قابل درک نیست. داریم حتی نهی از فحشا و منکرم که میگیم احتمالیه، بلا نمیدونیم اون حقیقت اثر صلات چیه. شارع مقدس خودش میدونه، ما شاره گفته، اما شاره نگفته منحصرن اینه، شاید 3-4 تا اثره، شاید 10 تا اثر بوده، یکیش اینجا گفته. شاره موظف نیست که تمامش بگی. اجازه، حالا اجازه بدید میخوام همین بگم. در اینجا اسباب برای ما شناخته شده است، مسبب ناشناخته است. صوم، حج، عبادات دیگر، این امور تعبدیه، وضو، غسل، تیمم، اینا برای ما آثارش ناشناخته است. اگرم یه اشاره‌ای در آیات و روایات شده باشد، یه اشاره اجمالی است که ما نمیتونیم کم و کیفشو بدانیم. در این جاها ما موظف تنها به سبب است، ولو مسمى بر محور مسببه، بر محور اثر، ولی اونجا که اثر از حیطه معلومات مکلف بیرون است، در اونجا مولا وظیفش بیانه تمام حد و حدود سببه، باید سد سغور بکن. اگر مولا کوتاه بیاد عبد وظیفه ای نداره، چون عبد دسترسی نداره به مسبب ناشناخته، موظف نمیتوانه به اون بشه. ولو مسمى از ناحیه سبب مسبب گرفته شده، اثر گرفته شده، ولو اثر دخیل است در کار مولا، در این حال ما چون اثر از حیطه معرفتمون بیرون است، موظفیم به سبب. میگیم شما میبایست اون چیزی که دخالت در مسبب داره به ما بگی، ما که نمیتونیم مسبب بفهمیم چیه. بله، ما تمام اصلا نمیدونیم چیه. شما بیا اسبابتو بیان بکن، هر کجا تو کوتاه آمدی من معذورم علیک البیان، لأن المسبب خارج عن دائرت معرفتی، فهو خارج عن حد طلب. اون چیزی که در دایره طلب واقع شده همین است که تو فرمودی. هر چه نگفتی ما با خوبه عقاب بلا بیان اون رو درو میکنیم، از جلو همون بر میداریم. پس ولو این که ما میگیم تسمیه قدر جامعه اعمی بر محور آثار المرکب المؤثر للاثر، کما این که در ترکیبات سنایی همینطوره، ساعت به خاطر اثرش، یا فلان معجون اسم فلان دواست به خاطر آثارش، و یا خانه به خاطر اون آثارش، و ها کذا سراج به خاطر اون آثارش، صلات هم به خاطر آثارش، صوم هم به خاطر آثارش، اون حلقه اتصال این افراد صحیح است با هم اون اثر. ولو در صلات هم اینطوری، اما چون آثار آثار اسم فوق معرفت مکلفین و خود شاره میفهمه هست یا نیست، بنابراین وظیفه مولاست که در اینجا بیان بکنه اسباب رو، و هر کجا مولا بیان نکرد عبد میتوانه متمسک به براعت بشه. یه مثال در اینجا بزنی، اگر مولایی طبیب باشه، المولا طبیب، امر عبده به این که یه معجونی هست فلان تأثیر در فلان بیماری داره، اونو تهیه‌اش کن. خود مولا اون بیماری رو میشناسه، راه مبارزه با اون بیماری رو هم میدونه، اما عبد سر از طب در نمیاد. در اینجا وظیفه مولای طبیب این است که به عبدش اجزای معجون رو بده، برای اینکه اون از آثارش سر در نمیاد، از اون بیماری که این بر ضدشه سر در نمیاد. اون چیزی که سر در میاره این اجزای داروییه، 9 جزء یا 10 جزء برش بگو. اگر مولا در اینجا کوتاهی بکنه 9 جزء بگه، 10 جزء نگه، عبد حق داره در اینجا براحت جاری کنی. میگید من که سر از بیماری در نمیارم، سر از اثر این داروام در نمیارم، من سر از این اجزا در میارم، برم دکان عطاری چی چی بگیرم با هم قاطی بکنم، چه اندازه چه رقم قاطی کنم، نه جز گفتیم ما رفتیم همون، من دیگه چه سر در میارم آثار این چیه؟ در اینجا وظیفه مولا رو بیان میدونم، وظیفه عبد رو احتیاط نمیدانم. توجه داریم هر زمان این از آثار نمیدونیم چیه، اونا اشاره است. شما هیچ وقت خودتو در گروه نهی از فحشا و منکر نمیدونید، نماز که میخونید نگاه میکنید و حال خودتون بین، اگر نهی از فحشا و منکر کرد میگید خب خیلی خوب، نکرد باید سوره رو هم جز کنیم، نکرد باید دو جز دیگه هم جز کنیم. ما نهی از فحشا و منکر اصلا نمیدونیم کم و کیفش چیه، اصلا نمیدونیم. اجمالا میدونیم صلات یه تأثیری در نهی از فحشا و منکر داره، اما به چه درجه، به چه میزان، چقدر، یعنی واقعا نماز به جا میاریم بعد از نماز یه خود حالت خودمون نگاه کنیم ببینیم نهی از فحشا و منکر بود نبود، اگر نبود بنشیم دوباره بخونیم. اینا که ما موظف به این چیزا نیستیم، اینا تشخیصی از حدود اختیار ما بیرونه و از دایره معرفت بیرونه. خلاصه این شد، مسببات دو گونه است، یه مسبباتی است که برای عرف شناخته شده، مسئله شک در محصل این حرفا اونجاست، اما اون مسبباتی که غیر معروف است برای عرف و ناشناخته است تنها خود مولا میدونه، اینجا ما قاعده شک در محصل رو جاری نمی کنیم و قاعده اشتغال اینجا نیست، بل علی المولا البیان، مولا باید اسباب رو درست بیان کنی، اگرم به ما نرسید باز هم قاعده قوه قابلا بیان جاری میشه. مولا وظیفش این است ایصال من کنی، اگر ایصال نکند من معذورم و براعت جاری میکنم. اسمش فایده نداره، میگه این اسم نمیدانم، میگه اسم من خودم گذاشتم طبیعی، تو بازار که نیست این اسم، طبیب خودش گذاشت. میگیم اینی که شما اسمش گذاشتی اثرش چیه؟ میگه فلان اثر. میگیم ما سر از طب در نمیاریم، شما اجزاش به ما بگو. اونی که بنده میفهمم، من عبد غیر طبیب میفهمم اجزایی، ما ورا این خودت اسم گذاشتی خودت میدانی، من نمیدانم. در اینجا وظیفه مولا بیان میدونن، و اگر وظیفه مولا بیان باشه، مولا بیان نکنه، عبد براعت جاری میکنه. ولذا اینم دقت کنی اجازه، این اشکال فقط به ما وارد نمیشه، به همه کسانی که در اقل و اکثر صحبت میکنند و بحث میکنند، به همه اشکال بود، نه به ما، به سعی ها وارده، به امیان وارده، به مایی که مسمع و از ناهی اثر میدونیم وارده، به دیگران هم وارده، به همه وارده. چرا؟ چون در اونجا کار به تصویه نداریم. یه بحثی اگر نظرتون باشه، شیخ انصاری در رسائل داشت، مرحوم آخوندم زهان در کفایی داشت، دیگران هم داره که ما نمی کنم یادتون باشه، اما شاید بعضی یادشون باشه، در اونجا بعضی ها آمدند اشکال کردند در براعت، در اقل اکثر ارتباط، از چه جهت؟ من ناحیت الغرض، غرض مصلحت، میگن عوامل مصالح داره، درسته یا نه؟ صحیح است یا اهمی؟ من کار ندارم، اهمی است، ولی عوامل مصالح داره. قدر جامع هر مبنایی داری، امر مصلحت، و مادامی که مصلحت حاصل نشود، داعویت امر به قوت خود باقی است. مادام که مصلحت حاصل نشود، داعویت امر به قوت خود باقی است. شما نه جز رو به جا آوردی، یقین داری مصلحت حاصل شد؟ نمیدونی. چرا باید جاری کنی؟ یه اشکال به همه کردن. صلات خوندی در مالاتتم نجس، مثل جوراب نجس، نمیدانی مصلحت حاصل شد یا نه؟ شما روی مسلک عدلیه که قائل به مصالح و مفاسدن در اوامر و نواهی مصلحت قائل، صحیح باشی مصلحت، اعمی باشی قائل به مصلحت، قدر جامعه هر چی میدونی قائل به مصلحتی، شما روی مبنای عدلیه قائل به مصلحتی، مادام که مصلحت حاصل نشود داعویت امر به قوت خود باقی، یعنی امر طلب میکنه، طلب میکنه تا مصلحت حاصل بشه. درست؟ حالا آمدیم شما نه جز به جاور، از کجا مصلحت صلات حاصل شد؟ شما باید ده جز بیاری تا یقین پیدا کنی به مصلحت. چرا لعن شک فی المحسن؟ باید با جوراب نجس نماز نخوانی تا یقین پیدا کنی به مصلحت. اشکال احتیاط در مسئله اقل و اکثر یه اشکالی است که به همش وارد شده، نه به ما فقط که ما اثر رو انداختیم تو مسما. جوابم اونجا دادن همین جوابهایی دادی شده، ظاهرا جوابی که ما دادیم اونجا اینه، ما میگیم آقا نوکر غرض نیستیم، ما که اقداز مولا سر در نمیاریم، اگر اقداز شناخته شده برای ما باشه، مصالح شناخته شده باشه، ما دنبال مصالح و مفاسد هستیم. مصالح و مفاسدی که ما نمیشناسیم، عقلمون نمیرسه، مولا وظیفش نیست اونا رو گردن ما بذاره، اسبابش رو باید بیان کنه. هر کجا کوتاه آمد برای وظیفه او بیانه، احتیاط واجب نی، مستحب احتیاط میخوای بکنه، خود که دینو فهدت دینه، اما مولا نمیتونه من عقاب کنی. تو چرا مصلحت صلات رو تأمین نکردی؟ من چی میدونم مصلحت چیه که تأمین بکنم؟ من سر از مصلحت در نمیارم، چرا رقم انتظار از من داری مصالحو به جا بیارم؟ علیکه ایها المولا بیان و سبب، تو باید بیان کنی اسباب رسیدن به این مصلحت رو. منظورم این بود، این اشکال رو به ما نکنید در اینجا، به همه این اشکال در باب اقل و اکثر ارتباطی وارد شده و همه هم موظفن جواب بدن و هر کسی هم یه رقم ممکن جواب بده و ما هم در اونجا جواب دادیم که ما نوکر اعراض نیستیم. در به همه هست ندونن غرض، ولی غرض آیا مادام که غرض حاصل نشده دعویت هم ساقط میشه یا نه؟ نمیشه. مسمى باشه دعویت هم حاصل میگن نمیشه. مثال زدن میگن مولا گفت که ایتینی بالما، این مثال دقت کنید، من رفتم یه آب آورد عمل کرده بود، عمرم امتصال کرده، قبل از اینکه مولا آب بخوره زرد از دست مولا افتاد و آب بید. آیا من برم دوباره آب بیارم یا نه؟ به من گفت آب بیار آوردم، دیگه هم نگفت. میگن بله قرض حاصل نشده، ما میدیم قرض نوشیدن بوده، میشناسیم اونجا قرض رو، و مادامی که قرض حاصل نشده دعویت عمر از بین نرفته، عمر به قوت خودش باقی. چرا؟ ولو گفت ایتینی بلما، نگو اسقینی، ایتینی بلما، ما آب بردیم اما قبل از نوشیدن آب دوباره باید بیدیم آب بیاد. چرا هم ساقط نمیشه؟ چون تا غرض حاصل نشود امر به قوت خود باقیست و امتثال حاصل نمیشه. اینو شما در باب غرض میگید. قرض های شناخته شده مثل این آب که مثال زدیم حق با شماست، اما قرض های ناشناخته ما چی میدونیم قرض ها شد شد یا نشد؟ مولا باید بیان بکنه مقدمات رو، هرچی بیان کرد چشم، هرچی هم بیان نکرد مولا مسئول کار خودش هست، من مسئولیتی ندارم. خلاصه این اشکال چهارم اشکال مهمی بود. در بد و نظر خیال میکردید به مایی که قائل شدیم اثر داخل مسماس وارد میشه، بعد دیدیم نه، به همه در بحث اقل و اکثر وارد میشه و اصلا این اشکال یه اشکالی است که طرحش کردن در اونجا، جواب دادن، جواب دادیم، هر جوابی دیگران میدن ما هم همون جواب رو میدیم و خودمون از این اشکال نجات و رهایی میبخشی. چی؟ من که جواب شما دادم، چرا تکرار میکنید؟ میگن اگر اکثر نیاریم صلات داریم یا نداریم؟ بله، بنابر قول اونها صلات داریم، اما صلات به تنهایی برای امتثال کافی نیست، غرض مولا هم با تأمین میشه. آب آوردید، در این حال برای امتثال کافی نیست، باید رفع تشنگی مولا هم بشه، غرض هم حاصل بشه. با اینکه نگفته اسخنی، ولی شما غرض از خارج میدونید. وقتی غرض معلوم باشه، به مجرد اتیان به مأمور به امتثال حاصل نمیشه، باید غرض هم حاصل بشه. حالا اگر سوال دیگری بود، سوال برای بعد. هذا تمام الكلام فی بیان القدر الجامع علی مذهب الصحیحین. و اما بریم سراغ قدر جامع روی مذهب اعمیها. اعمیها چه رقم قدر جامع درست کنن؟ چون اگر نتوانستن قدر جامع درست کنن، خب همین دلیل بر بطلان قولشون میشه. بهترین دلیل بر بطلان قول اعم این است که قدر جامع نتونن درست کنن. کما اینکه صحیحیها اگر قدر جامع نتونن درست بکنن، خود دلیل بر بطلان قولشون هم تاجده. بله، حالی گذشتیم ازش دیگه، دیگه حالا بخوام برگردیم که درست نمیشه. چند بار من بیان کردم جواب سوال شما رو، با تکرار میکنی. من نمیدونم آثار، خب نمیدونم، مأمور نیستم. واضح که میدونه، واضح باید بدونه، اونی که اسم میذاره نه بنده. واضحی که اسم صلات گذاشت میدانست آثار چیه، اسمم گذاشت. من نمیگم مبهم برای کی، مبهم برای من یا برای واضح؟ مکلف که وضع نکرده، اونی که واضحه باید برش روشن باشه. بس درش این است که کی واضحه اسم صلات است برای این مجموعه، من یا شارع؟ شارعی که وضع کرده برای شناخت شده است. من جواب این سوال چند بار تا به حال شاد دادم، باز هم تکرار می فرمایی. بسیار خوب. عرض کردم ما مسئول اثر نیستیم. برسیم قصه ثمره نخورید، ثمره یه فصل جداگانه داره. میگن ثمره کجا پیدا میشه؟ حال ببینید قاطی باتی میکنید، بحثاره دیگه. آخر کار بحث میکنیم، ثمره پیدا نشد، میگیم خیلی خوب ثمره پیدا نشده است، و یا یه چراغ بر میداریم به دستمونو بعد از این همه دعوا دنبال ثمره بر میگردیم. حالا اون یه بحث دیگری، قاطیش به این نکنید دیگه. و اما قدر جامع بنابر قول به اعم، ما صحیحا به حمدالله فکرمون از قدر جامع راحت راحت شد. و اما اعمی ها ببینید با چی کار کنن. بنابر قول به اعم، قدر جامع های متعددی ذکر کردن که مرحوم آقای آخوند هم مفصل بحث کرده در اینجا. حالا تمام قدر جامعه هایی که مرحوم آقای آخوند، دیگران، بزرگان بعد، محققین، اکابر گفتن، ما این قدر جامعه ها رو هم دونه دونه بررسی میکنیم، ببینیم کدامش صحیح از آب در میاد، کدام از این قدر جامعه ها نادرست. اول این قدر جامعه ای که گفتن این است که صلات ورز شده باشد برای عرب. این قدر جامعه، اهم از این که بقیه اجزا به این زمیمه بشه، بشود صلات صحیح، یا زمیمه نشود بشه صلات باطل، چون اهم موضوع اهم از صحیح. منتها حداقل چیزی که لازم است در مسمای به صلات علل اعم این است ارکان باشه. اگر ارکان نباشه قدر جامع نیست، یعنی حتی صلات فاسد هم نیست، صلات نیست، لا سی لا فاس صلای سم و سم این هم مثل این است که شما یه اتومبیل همین چیزی خراب بکنید یه چرخش باقی بمونه، ببینید یه چرخ که نمیگن اتومبیل شکسته، اصلا اتومبیل نیست دیگه، اتومبیل شکسته این است که هیکل اتومبیلی باشه همش برداشتی دو چرخش باقی مونده، بگه این اتومبیل ناقصه، نه اصلا صفر. اگر اقل از ارکان شد صلات فاسد هم صد نمی کنه، صلات صحیح هم صد نمی کنه. قضا و القدر جامع. به این قدر جامع چند تا اشکال کردن، بعضیاش وارده بعضیاش قابل دفع شد هست. اشکالات این قدر جامع اول رو بگیم. اول این اشکالی که وارد می شود این است که صلات مسمای به صلات بنابر قول اعم لا یدور و مدار الارکان الاربع، لا یدور مدار الارکان الاربع. گاهی ممکن ارکان اربعه باشه صلات فاسد هم نیست، کسی پشت به قبله بدون وضو فقط یه رکوع یه سجود یه تکبیر هم نه قرائتی نه حمدی نه سوره ای نه تشهدی نه سلامی نه قبله نه طهارتی نه وضوی هیچی هیچی. واقعا این صلات فاسد بهش میگن یا اصلا میگن صلات نیست؟ این چی چی داره؟ یا الله اکبری گفت رفت رکوع سجود خدا حافظ روی نماز، میگیم نه نماز فاسده نه نماز اهمی ها به وجدان، یعنی مراجعه به متشرعه بکنین حتی صلات فاسد به این اطلاق میکنن کار به صحیح هم نداره، میگن صلات فاسد، میگن نماز فاسد، یا میگن نماز فاسد هم نیمست دوتا چرخه که اصلا ماشین نیست. سوال میکنم اینو میگن نمازی خوندم پشت به قبله، گوش کنید، پشت به قبله یا الله اکبر یه رکوع پشت سرش سجود، این میگه نماز خون. بچه هم این نماز بخونن میگیم نماز میخونن، این بازی چی؟ این نماز فاسد نیست. شما توجه چه بهانه‌ای دارید در میارید؟ آخه وجدانتون رو قاضی کنید. حالا من اصراری ندارم، اجازه بدید، اعمیها باید نماز فاسد باشه یا اصلا نماز نیست که فاسد یا صحیح باشه؟ هیچی نیست. نمازه، یعنی اگر الله اکبر در یه ثانیه الله اکبر رکوع بعد سر به سجده نشستن تو الحمدلله یه نماز فاسدی خوندن، کلاغ سر زد زمین، یه حمدی داره، یه سوره داره، یه ذکری داره، یه طهارت، یه قبله داره، هیچی نداره. بگذرم، اگر ارکان اربعه به تنهایی باشه هیچ کدام از ارکان، حتی وقت نه وقت نه رو نه از کار، یکی از کار غیر از الله اکبر نباشه، نه وقت نه قبله نه تحول نه وضو نه هیچ کدام از اذکار، فقط به الله اکبر به حالت رکوع از همون جام پیشانی گذاشت به سجده و نشست، خب یه نماز فاسدی را اقل به جا بود. میگن آقا این نماز نبود اصلا، نه صحیح نه فاسد. عکسش همین، گاه میشود ارکان نیست صلات هست، صلات فاسد. یه کسی نمازشو همشو به جا قیام متصل به رکوع به جا نیاورد ولی همه اذکار همه شرایط بدون کم و زیاد به جا، نمیگن نماز فاسد به جا بود، نمیگن اصلا نماز هم نیست. صدق نماز فاسد که میکنه. شما میگی ارکان محوره، اگر نباشه نماز فاسد هم نیست، شما این نمیگید دیگه. در حالی که ما میبینیم گاهی ارکان نیست و صدق صلات فاسد نیست. یه رکن شما میگی چهار رکن باید باشه تو صلات فاسد صدق کنی، هر چهار رکن ارکان اربعه. من میگم سه رکن بیشتر به جان نیاوردم، در این حال نماز فاسد به نماز من میگم، نمیش بگه نماز فاسد. از سه رکعت یه رکعتش رکوع به جان نیاوردم، همه این چیزهای دیگه به جا آوردم، نمیگن یه نماز فاسدی به جا آورده، خب یه نماز فاسدی که به جا آورده. فبنان علی ذلک، اولین اشکالی که متوجه میشود این است، ارکان اربعه لا یدور و مدار حد تسمیه، لا وجودن لا عدمن، بنابر قوله به اهم از صحیح و فاسد. اشکال یار ارکان اربعه
نماز اول تکریم و تسلیم میشه،
جز تسلیم جز چیزا نیست، جز ارکان.